ہلو السلام علیکم.
اما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما اما شروط القصر فامور الاول المسافه وهي ثمانيه فراسخ امتداديه ذهابا وايابا او ملفقه من الذهاب والاياب اذا كان الذهاب اربعه او ازيد بل مطلقا على الاقوى. این عبارت مرحوم سید است در عروه در ابتدای بحث قصر صلات که می‌فرمایند اشکالی در این نیست که در سفر نمازهای چهار رکعتی باید دو رکعتی خوانده شود و نمازهای صبح مغرب قصری در آنها نیست، اما شرایطی دارد قصر صلات، از جمله پیمودن مسافت است که آنچه که ایشون ذکر کردن 8 فرسخ است، امتدادی، حالا یا رفتن یا برگشتن، یا تلفیقی یعنی ملفق از ذهاب و ایاب، که در تعریف سفر هم که جاهای دیگه هم این کاربرد داره، مثل سفر اول برای کثیر السفر که نمازش قصر است، همین سوال مطرح میشه که این سفر اول چیست، که میفرمایند سفر بر دو نوع است، یا امتدادی است یا تلفیقی است. سفر امتدادی آن است که صرفا یا رفت است یا برگشت است. سفر تلفیقی آن است که ملفق و مرکب از ایاب و ذهاب است. اگر شخصی در شهری یا روستایی قصد عشره داشت، وقتی که به وطن برمیگردد، چون ابتدای سفر نماز کامل است، منتهای سفر نماز کامل است، این میشه سفر امتدادی، یعنی صرفا در اینجا ایاب است، یعنی برگشت به وطن. اگر از وطن خودش به جای میره که در اونجا میخواد 10 روز بماند و بین این دو هم حداقل 8 فرسخ باشد، اینم با سفر امتدادی است، چون هم وطن قاطع سفر است هم قصد عشره قاطع سفر است. بنابراین اینم صرفا سفر ایابی است و تعبیر میشه به سفر امتدادی. و همچنین باز در تعریف دیگر فرمودن اگر مقصد سفر اول مبدع سفر دیگری بود، از مبدع تا مقصد اول 1 سفر محسوب می شود. راننده از قم بار می زنه برای عراق، عراق بار رو خالی می کنه، از اونجا بار می زنه برای حرم‌آباد. از قم تا عراق 1 سفر است، از عراق تا خرم‌آباد سفر دیگر است و هر دو سفر هم سفر امتدادی است، مگر اینکه از خرم‌آباد بخواد برگرده که اون میشه تلفیقی، برگشت هم جزء اون سفره. و بر این مسئله احکام زیادی هم مترتب است و فروع بسیاری. اما یه وقت است که مقصدی در کار نیست و جایی که طرف توقف میکنه صرفا ممره، از قم که را افتاد در عراق به خاطر خستگی میخوابه، فردا صبح را میفته، به خاطری که بنزین نداره یا گازوئیل نداره بنزین یا گازوئیل میزنه بعد را میفته، به خاطری که نهاری بخوره توقف داره. چون که عراق مقصد نیست ولو توقف داره و ممره است، این هنوز در سفر اول است. بنابراین در فرض دوم تا خرم‌آباد که میره، این همه ادامه همون سفر است. اما در فرض اول تا زمانی که در عراق است سفر اوله، از عراق را افتاد به طرف خرم‌آباد سفر بعدی آغاز میشود. سفر از قم تا عراق میشه امتدادی، سفر عراق تا خرم‌آباد اگر از اونجا میخواد برگرده میشه سفر تلفیقی. اگر اونجا هم باز کاری داره و بعد از انجام کارش مثلا میره اهواز، اون سفر دوم هم سفر امتدادی است. بنابراین سفر بر دو نوع است: سفر امتدادی، سفری که برگشت ندارد. سفر تلفیقی آن است که برگشت دارد، به این معنا که حالا اون برگشت که تعبیر کردیم ممکنه که عرفاً بگن برگشت به وطنش، اما او وقتی از جایی که قصد عشره کرده داره برمیگردن، اون در حقیقت مبدا سفرش همون محل قصد عشره هست. اما سفر تلفیقی سفری است که ایاب و ذهاب و مدت اقامت در اون محل مجموعاً یک سفر محسوب می شود، به شرط آن که در اون محل کمتر از 10 روز مونده باشد یا 30 روز مترددان نمونده باشد، چون اگر 30 روز هم با تردید مون باز اون هم قاطع سفر است، یعنی دیگه سفر اول تمام می شود. این اجمالاً در تعریف سفر. اما فرمودن سفر باید 8 فرسخ باشد، اجمالاً فرمودن در سفر تلفیقی ذهاب هم کمتر از 4 فراسخ نباشد، گرچه این اختلافی است. بعضی قائلن، بعضی هم مثل مرحوم سید میفرمان علل اقوا این شرط نیست، یعنی اگر 3 فرسخ رفت 5 فرسخ برگشت، یه جایی مونده نمازم کامل میخونده، از اونجا راه افتاد رفت 3 فرسخ رفت 5 فرسخ برگشت به وطن خودش، مجموعاً 8 فرسخ هست، ولی ذهاب کمتر از 4 فرسخه. بعضی ها قائلن که چون ذهابش کمتر بوده است این سفر شرعی محسوب نمی شود. بعضی ها قائلن نه، شرط نیست که ذهاب حتما 4 فرسخ باشد. اما سؤال موضوع شناسی این هست که این 8 فرسخ چند کیلومتر است؟ یا به تعبیر دیگر فرسخی که در روایات آمده است چند کیلومتره؟ چون امروزه اون چه که به عنوان فرسخ تعبیر می شود غیر از فرسخ شرعی است، اون چه هم که در السنه مردم متعارف و به اصطلاح متداول هست کیلومتره یا متر است. اگر بخوایم امروز مردم رو راهنمایی کنیم در عمل به تکلیفشون که به سهولت بتونن وظیفه شرعیشون عمل کنن، باید به کیلومتر امروز در بیاوریم. بنابراین باید بدونیم این 8 فرسخ چند کیلومتر است، برای اینکه خود فرسخ رو بفهمیم اندازه چقدره باید ببینیم آیا در روایات اشاره ایم این مطلب دارن یا در عصر معصومین چیزی متداول بوده به نام فرسخ، آیا حدی براش معین کردن، آیا فرسخ یا سفر شرعی رو که می فرمان 8 فرسخ است، آیا آمده اند بر اساس سنجه‌های اون عصر معین کرده باشند تا ما اون رو بیاریم بر کیلومتر امروزی یا متر امروزی تطبیق بدیم، بعد بگیم چند کیلومتر است. وقتی که مراجعه میکنیم به روایات برای تعیین 8 فرسخ راهنمایی‌هایی وجود داره. یه تعبیر هست مسیرت یوم، یعنی یک روز راه پیمودن، که باز در روایات این راه پیمودن تفسیر شده است که راه پیمودن یک نفر راجل نیست، پیاده نیست، راکب تکی هم نیست، اسب سوار نیست، بغر سوار نیست، این قافله شتر است، یعنی قافله های متداول اون است که یک روز متعارف رو مسافت رو میپیمودن این 8 فرسخ. بنابراین یک کاری که باید انجام داد، یک قافله شتر، اونم شتر متداوله، قافله ای که راه می پیماید، نه شتر تندرو، نه شتر پرواری که راه نمیتونه بره، اونم نه یک شتر، بلکه مثلا تعدادی 5 تا 10 تا شتری که به صورت قافله باشه، چون تعبیر به قوافل شده است. این یک راه برای اینکه ما بفهمیم 8 فرسخ چند کیلومتره. باز تعبیر دیگری که در روایات آمده است که بعدا روایات اجمالا هر کدوم یک روایت یا یکی دو روایت میخونیم، چون روایات متعدده، بعضی هاش هم حمله بر تقیه شده است، بعضی هاش هم یک تفاوت های اجمالی با هم داره. تعبیر به بریدان شده است، فاصله ای که پستچی های قدیم برای رساندن نامه میپیمودن، 2 منزل اونها رو گفتن 8 فرسخ است. خب اینم باید ببینیم آیا بر اساس مثلا ذرا که اون روز یک سنجه متداولی بوده است اندازه‌گیری شده است یا نه. بعد بیاریم ذرا رو محاسبه کنیم، چون بریدان اون روز رو ما امروزه بعید میدونم بتونیم یه همچه کاری رو انجام بدیم. اگرم به دست بیاریم از راهی های دیگر، خب همون میشه ملاک برای اندازه‌گیری به کیلومتر و متر. تعبیر دیگری که هست میل است، یا تعبیر امیال، که مسافت شرعی را گاهی تعبیر ذهاب 12 میل، گاهی هم تعبیر کل 8 فرسخ به 24 میل تعبیر شده است، که باز ما باید ببینیم که میل اولا اندازش چقدره، بعد 24 میلش چه مقدار می شود به کیلومتر و متر امروزی. باز از جمله تعابیری که در روایات وارد شده است، فاصله مدینه تا ذی‌خشب است. مدینه یعنی مدینه عصر پیامبر، نه مدینه امروزی که تا اوریز و تا پایانه احد و تا قبا و اینا رو پوشش داده و توسعه پیدا کرده است. اولا باید از نظر تاریخی بررسی کنیم مدینه عصر پیامبر چه مقدار بوده، نهایتش کجا بوده است، ذی‌خشب کجاست، بعد این فاصله رو اندازه بگیریم، اونم فاصله ای که در اون عصر می پیمودن به دست بیاریم ببینیم چند کیلومتر است، محاسبه کنیم ببینیم چند کیلومتر. باز از جمله تعابیری که در روایات آمده است، فاصله ظل عیر و بعیر است، که تعبیر روایت این است که وهما جبلان بالمدینه، دو تا کوه است در مدینه، ولی این دو تا کوه الان هم معروفه، هم حد حرم است که پیامبر مشخص کردن حرم مدنی، و هم فاصله سایه های این دو کوه همون 8 فرسخ شرعی است. اولا باید ببینیم دو کوه کدام است، که آیا مثلا تغییر اسمی چیزی پیدا نکرده، گاهی وقتا در اسم‌گذاری ها به اشتباه مردم کوه دیگری رو مثلا ممکنه ایر نامیده باشن یا وعیر، که امروزه با اینکه در روایات وعیر هست و در تاریخ مردم الان اونجا به عنوان وعیره میشناسن، حتی نزدیک همون کوه وعیر تابلوی که خورده حی وعیره، یعنی محله وعیره، چون شهر تا اونجا توسعه پیدا کرده است. ولی این دوتا رو باید به دست بیاریم. دو این که حضرت فرمودن اذا طلعت الشمس وقع ظل عیر الى ظل وعیر، موقعی که آفتاب طلوع میکنن سایه کوه عیر واقع می شود به سمت سایه کوه عیر، به سمت کوه وعیر. خب اینا باید اولا هنگام طلوع آفتاب تا طلعت الشمس، ثانیا این فاصله سایه ها، ببینید سایه کجا واقع می شود، فاصله اینا سنجیده بشود، بعد بیاریم محاسبه کنیم به کیلومتر ببینیم که این فاصله چند کیلومتر. باز تعبیر دیگری که در روایات آمده و ما رو راهنمایی کردن که 8 فرسخ چه مقدار هست، فاصله مکه تا عرفاته، یعنی از مکه تا عرفات 8 فرسخ شرعی است. اگر این فاصله رو شما پیمودید نمازتون قصر است. باید مکه قدیم معلوم بشه تا کجا بوده است، نه مکه امروزی که تا مشعر الحرام هم توسعه پیدا کرده تا نزدیک عرفات، یه چند کیلومتر 6-7 کیلومتر بیشتر نمونده تا عرفات، از اون طرف هم توسعه پیدا کرده، از تنعیم هم گذشته، از حد حرم هم گذشته است. مکه عصر معصومین چه مقدار بوده، فاصلش تا عرفات چقدره، تا عرفات آیا افتدای عرفات است یا مثلا محل وقوف اون است که حدود جبل الرحمه بوده است، اینام باید حساب بشه، اندازه‌گیری بشود. بعدم اون طریق متداول اون عصر، نه راه‌های اسفالتی امروزی، اونو باید به دست بیاریم و اونو باید محاسبه کنیم ببینی 8 فرسخ چند کیلومتره. گرچه در روایات چند تا تعبیر دیگه هم هست، فاصله کوفه تا نهروان است، فاصله که ظاهراً اون برای اندازه‌گیری 8 فرسخ به طور دقیق نیست، بلکه مقصود این از روایت هم اینجوری برمیاد که تا اونجا رفتن نماز رو شکسته خواندن، یعنی این مسافت شرعی بوده است، اما این دلیل نمیشه اون 8 فرسخ همینه. مثل این که ما بگیم آقا اگر از قم به تهران رفتیم نماز قصره. خب این دلیل نمیشه که هشت ورسخ باشد، بیشتر از هشت ورسخ هم باشد قصر است، چون فاصله کوفه تا نهروان بیش از این مقدار است. این هم یه حد. فاصله دیگری که باز در روایات وارد شده است از بعث تا غمره است. خب این هم باز در بیرون مدینه بین مکه و مدینه است، دو مکانه. این فاصله هم باید محاسبه بشود و ببینیم که آیا همون مسافت شرعی است، بیشتر هست، مراد اصل قصر صلات است یا تحدید حد ثمانیت فراسخ هست یا نه. دو نمونه دیگه هم داریم در روایت وارد شده است. یکی فاصله مکه تا ذوالحلیفه است، همون جایی که مسجد شجره است، و یکی هم فاصله مدینه تا ذوالحلیفه ببخشید، و همچنین مدینه تا ذباب است، یعنی همون جبل سلع محل غزوه خندق. این دو تا فاصله قطعا کمتر از هشت فرسخه و ظاهرا مراد همون حد ترخص است، یعنی لقاصد مکه یا شخصی که قصد سفر دارد از اونجا که گذشت، چون الان مسیر قدیما و حدیثا مسیر مدینه به مکه همون ذوالحلیفه است. برای کسی که قاصد سفر است یا قاصد مکه است، به تعبیر دیگر به اونجا که رسید نماز قصره. خب این بحثش هم گذشت. کسی که قصد سفر دارد ترخص رو که رسید دیگه نمازش قصره. و به طور قطع و یقین این دو تا حدی که مشخص کردن برای تعیین و تحدید هشت فرسخ نیست، برای خروج از عبد ترخص است. یه سری روایات هم هست که موافق اهل سنت است، که نظر اهل سنت هم جلسه قبل اشاره شد که اونها هم بنا به نظر بزرگان و حقیقتا هم همین است، حمله بر تقیه شده است، یعنی با سایر روایات و ادله‌ای که وارد شده است سازگار نیست. حالا یه سری روایات رو خدمتتون می‌خونیم، بعد ببینیم اندازه‌گیر این فواصل چقدر است. نهایتاً باید جمع بین این روایات بشود. حالا عرض می‌کنیم که ممکنه اینها همه یک مسافتی به دست بیان، ممکنه متفاوت باشد. اگر تفاوت داشت آیا اینجا وجه راجحی و غالبی وجود دارد یا ندارد؟ خطا در کدام است؟ آیا باید به اون مسامحه عرفیه مراجعه کنیم که به هر حال مردم اون عصر نه وسایل امروزی رو داشتن که فاصله بین عیر و بائر رو اندازه‌گیری کنن، نه اثقال و احمال و اینهاشون اون وسایلی که داشتن ابزار امروزی بوده، نه اون شتراشون کیلومتر داشتن که اندازه گیری کنن. بنابراین با یک مسامحه عرفیه بگذاریم که بگیم بله این حدود است، چون به طور دقیق شاید به دست نیاید، به خاطر که اینا تفاوت داره. اگه تفاوت داشت قطعا هم اینا رو مشخص کردن، روایات صحیح و سندی وارد شده است. خب اینا راهنمایی کردن ما را که هشت فرسخ این است. اندازه گیری بر اساس سنجه های اون روزی هم در روایات غیر از میل دیگه نیست، نه کیلومتر اون موقع بوده است نه چیزهای دیگه. حالا اون میل رو هم باید به دست بیاریم، اون میل رو هم بعضی به اصطلاح با ذرا محاسبه کردن. باز باید ببینیم ذرا مراد چیه. آیا همین ذرا ید است؟ اگه ذرا ید است، ید کی؟ آیا یه عده‌ای رو اندازه گیری کنیم، یه قدر متعارفی رو بگیریم، حد وسطی رو اندازه گیری کنیم، یا نه این یک سنجه‌ای بوده، یک وسیله اندازه گیری بوده است، مثل متر امروزی یک وسیله‌ای بوده، اون رو اندازه گیری میکردن که نظرها هم مختلفه. بعضی قول اول رو و نظر اول رو دارن که همون ذراعیت است و اندازه گیری کردن، محاسبه کردن. عده‌ای هم میگن نه یه سنجه‌ای بوده، باید بریم دنبال کنیم اون سنجه رو به دست بیاریم. حالا اون سنجه رو از کجا به دست بیاریم، این هم خودش به هر حال کار موضوع شناسی، یعنی این، یعنی خیلی نمیشه به هر حال همه رو با مراجعه به اقوال فقها یا مراجعه به روایات استخراج کرد. و اجمالا خدمتتون عرض کنم در بحث موضوع شناسی و تطبیق هشت فرسخ شرعی که گفتیم در روایات برای اندازه‌گیریش این فواصل و این راهنمایی ها شده، به کیلومتر امروزی در رساله های توزیع المسائل 10 تا نظر متفاوته. بنابراین اگر یک کار اساسی صورت بگیره که اطمینان آور باشد برای فقها، دیگه این ده تا نظر نخواهد بود، یک نظر است. وقتی که نصاب مثلا قلات رو ما محاسبه کردیم چند کیلومتره ما که عرض میکنم، یعنی افراد مورد اطمینانی و با دقت تامی کار رو انجام بدن معلوم بشه که نصاب قلات چند کیلوه، اون وقت هشت نظر متفاوت ابراز نخواهد شد. گرچه عرض میکنم اون بزرگان هم که نظر دادن، هم نسبت مسافت شرعی و هم نصاب قلات و امثال اینا که باز بحث درهم و دینار هم یک وادی بسیار وسیعی که از کتاب و طهاره تا دیات رو در بر میگیره درهم و دینار، اونم باز همین بحث رو داره. خب وقتی رسید به عمل مکلف، خب مکلفین متفاوت عمل میکنن دیگه. فلذا این که برخی از بزرگان فرمودن 50% کار موضوع شناسی، به همین خاطره، به خاطر اینکه بر اساس همین شناخت موضوع اون فتوا صادر می شود. ممکنه بگید که شأن فقیه نیست، جلسه قبل توضیح دادیم، اما مرام سید هم اون فهرستی که ما آماده کردیم 18 صفحه اصلا شمارش نکردیم که چه مقدار در همین کتاب فتوای العروه الوثقی ایشون تعیین موضوع کردن و حتی مصادیق، یعنی ورود به بحث موضوع شناسی و تعیین مصداق الا ماشاءالله وجود داره از اول تا آخر. لذا این کارها باید صورت بگیره. حالا ما برخی از روایات خدمتتون میخونیم در خصوص اون چی که اشاره شد و طرقی که معین کردن برای محاسبه هشت فسخ شرعی. از جمله بله، کتاب وسائل شیعه ابواب صلاة المسافر، باب وجوب الغسل فی بریدین ثمانیه فراسخ فسائدن او مسیر یوم معتدل السیل. حضرت صاحب وسائل ایشون هر سه را در یک عنوان جمع کردن، یک بریدین که اشاره کردیم، دو هشت فرسخ، سه مسیرت یوم، که اون مسیرت یوم را ببخشید اون هشت فرسخ را فرمودن فاصله ای که پستچی ها در دو منزل بپیمایند یا این که یک روز قافله بپیماید. حالا گفتیم طرق دیگه هم وجود داره. از جمله روایاتی که اصل ثمانیت فراسخ رو ذکر کردن و مسیرت یوم را، اولین روایت همین باب از محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی صدوق رضوان الله تعالی علیه، عن الفضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام انه سمعه یقول، از وجود مبارک امام رضا علیه السلام، انما وجب التقصیر فی ثمانیت فراسخ لا اقل من ذلک ولا اکثر. یعنی اینجا تهدید است، یعنی میخوان دقیقا مشخص کنن و حد شرعی چه مقداره. این به این معنا نیست که اگر بیشتر از این پیمود نماز قصر نیست، این محدد کردن حد قصر است که این مقدار است، نه کمتر نه بیشتر. یعنی کمتر از این باشد نماز قصر نیست، خیالا نکنید تا بیشتر از این میتوانید برید و نماز رو کامل بخوانید، نه هشت وقت است. لأن ثمانیت فراسخ بعد ذکر می کنند به خاطر اینکه هشت فرسخ مسیرت یوم للعامه، برای عموم مردم هشت فرسخ پیموندن یک روز راه است، ول قوافل ول اثقال و همچنین قافله های شتر و باربرها این مقدار می بودن. فوجب التقصیر فی مسیرت یوم، پس تقصیر قصر صلات در پیموندن یک روز راه است. خب این روایت اول تا اینجا. باز روایت دوم همین باب هم مرحوم صدوق در علل و یون اخبار رضا و سند خودشون این مقدار رو اضافه فرمودن، و قد یختلف المسیر فسیر البقره انما هو اربعه فراسخ، گاب چهار فرسخ می پیماید نه هشت فرسخ، و سیر الفرسه عشرون فرسخن، اسب 20 فرسخ می پیماید نه هشت فرسخ، و انما جعل مسیرت یوم ثمانیت فراسخ لان ثمانیت فراسخ هو سیر الجمال والقوافه. چرا مسیرت یوم رو هشت فرسخ ذکر کردن؟ به خاطر اینکه هشت فرسخ راه پیمودن شترها و قافله هاست، و هو الغالب علی المسیر، اون چی که متعارف بوده بین بلاد راه می پیمودن نه با گاب می رفتن نه با اسب متداول بوده است، اون چی که اون روز متعارف بوده مخصوصا در اون مناطق شترها و قافله های شترها بوده است. قوافل هم گفتن به خاطر اینکه یه شتری که یه نفر سوار بشه و سریع بپیماید نیست، بار هم داشته باشد، تعبیر اسقال شده است. و حالا به همجوری که متعارف بوده گاهی سوار بودن، ادهی باری بوده، گاهی توقف میکردن برای استراحتی، نمازی چیزی. بله. و هو اعظم السیر الذي يسير الجمالون والمكاريون. اینم مهمترین به استراب راه پیمایی است که شترداران و حمله داران میپیمودن. بنابراین هم فرمودن مسیرتی اوم است و هم به نحوه های دیگر رو خارج کردن، فرمودن مسیرتی اوم نه با بقر است، نه با اسب است، نه با حالا امروز حالا اونجا هم متداول نبوده الاغ و نمیدونم امثال اینا، بلکه مسیرتی اوم با شترهاست، اونم قافله شده. این در خصوص تعبیر مسیرت یوم که هشت هر سخت پیمودن یک روز که قافله شترها بپیماید. خب کاری که موضوع شناسی باید بشود همین است، کاروان شتری این راه رو بپیماید. بله. روز در تعابیر فقها داره که روز متداول. اینم نکته خوبی است که اتفاقا در کار موضوع شناسی باید مد نظر باشد که این روز که میگن در بلاد ما، یعنی مناطق مثلا ایران و اینها، در تابستان روز به 14 ساعت و گاهی هم بیشتر از این میرسه و در زمستان به 10 ساعت میرسه. خب این 10 ساعت ملاکه یا اون 14 ساعت یا بهار است و پاییز حدود 12 ساعت. همچنان که ما برای پیمودن مسیر میریم متعارف عصر معصومین، زمانن اون رو مد نظر قرار میگیریم، اون عصر را، و مکانن هم میگیم مکان باید متداول اون عصر و اون مکان باشه، نه جنگلی باشد و نه جاده آسفالته باشه و صاف و کبیر، بلکه همون راه های متداول گاهی کوه هست گاهی بیابون ایناست دیگه میرفتن دیگه، همون مشابه همون راه ها باید باشد. پس در روزها هم باید مشابه همون ایام. و چون مکه و مدینه فاصله است، با خط استوا چندان فاصله زیادی نداره، تفاوت در شبان روز اونایی که مکه رفتن میدونن دیگه، اون هم که علم نجوم آشنا هستن، تفاوت در شبان روز در طول سال خیلی ندارن، بنابراین همون میشه روز متداول حدود 12 ساعت که الان میدونید که در 2 روز از سال کاملا به اصطلاح خورشید مستقیم بر کعبه میتابد، به خاطر همین نزدیکی بین خط به خط استوا، فاصله مکه تا مدینه هم خب خیلی فاصله نداره، بنابراین شبان روز در اونجا خیلی متفاوت نیست، همون شبان روز متعارف حدود 12 ساعته. یعنی اگر شما خواستید قافله بپیمایید، یا باید برید مدینه، یا اگر همینجا اولا جایی رو انتخاب کنید که حدودا مثل همون مناطق باشد، نه زمین صاف صاف باشد، نه کلن کوهستانی که چهار فرسخ هم نتونن بپیمایند. این یک. دو، در روز هم باید یا روزی رو انتخاب کنید که همون مقدار زمان باشد، یا اگر کوتاه‌ترم هست جبران کنید زودتر را بیفتید که همون حدود 12 ساعت باشد، اون برشم اضافه بشه. این بله. گرچه در خود این روز کار موضوع شناسی داره اصلا روز شب کدام است، چون که میدونید هم نظرها فتاوا در یک حکم خاص متفاوت است، هم در احکام مختلفه متفاوت است. شما شب را یه وقت برای نیمه برای نماز شب میخواد محاسبه کنید، باید ببینید شب از کی تا کی است، تا نیمه شب چه وقت است، پایانش کی. یه وقت است میخواد برای بیتوته در منا محاسبه کنید که میگید نیمه از شب را باید بماند، نیمه اول یا نیمه دوم، اونم یک محاسبه دیگری داره. هم اختلاف فتوا وجود داره، دقت کردی، هم اختلاف احکام وجود داره. یعنی ما به طور کلی نمیتونیم بگیم روز معناش اینه، شب معناش اینه، ابتدایش این است، پایانش این است، چه برای نماز شب، چه پایان وقت نماز شب، چه بیتوته در منا، چه اوقات دیگر، چه اعتکاف، چه اینا که شب و روز، چه مدت حیض و نفاس و امثال اینا. اولا باید مراجعه کنیم به روایات که ببینه آیا شب رو مطلق گرفتن برای تمام اینا و روز رو مطلق گرفتن. اما حالا دیگه تو این بحثا نمیریم دیگه، اینا به جای خودش باید بحث بشه. لا اتفاقا کار موضوع شناسی هم داره که اصلا شب و روز چیست. اما در خصوص مسیرت یوم، اون چی که از روایات برمی آید که روشنایی رو ذکر کرده اند، طلوع و غروب است و شاهد حال بر این مسئله هم وجود داره، یعنی طلوع آفتاب غروب آفتاب است، ملاک اذان صبح نیست و واقعا هم تأثیر زیادی داره، حدود 1 ساعت نیم اضافه میشه. اگر ما مسیرت یوم رو بگیم 8 ورسخ میپیماین و این 8 ورسخ حدود 40 کیلومتر باشد و 40 کیلومتر تقسیم بشود بر 12 ساعت متعارف، یعنی در هر ساعتی حدود 4 کیلومتر پیموده میشود. اگر ما روز رو از اذان صبح محاسبه کنیم قریب به 5 کیلومتر در این مسافت اضافه میشه. این بحث جدیه، اما اونچه که از روایات و ادله برمیاد و فقها هم فتوا دادن، این روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. و اما روایاتی که بریدان رو داره، یعنی فاصله دو منزل که پستچی های قدیم میپیمودن، روایت بل حدیث اول باب دوم از ابواب صلات مسافر باب وجوب الغسل، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید شیخ توسی رضوان الله تعالی عن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال التقصیر فی برید والبرید و اربعه فراسه. خب اینجا برید داره، در جمع بین روایات فرمودن این برید مقصود برید ذهاب و یک بریدم چیه؟ ایاب است در سفر تلفیقی. و اما در روایت دوم، روایت بعدی باز از شیخ طوسی است، ایشون نقل کرده است عن معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبد الله علیه الصلاه و السلام ادنا ما يقصر فيه المسافر الصلاه، اون کمترین مقداری که مسافر باید نمازش رو قصر بخواند چه مقداره؟ حضرت فرمودند برید ذاهبا و برید جائیا. در جمع این دو روایت فهمیده میشه که اون بریدی که اونجا ذکر کردن، یک برید مقصود چیه؟ ایاب تنهاست، ذهاب تنها. در روایت دوم دیگه تصریح کردن یک برید رفت، یک برید برگشت. بنابراین مسافت شرعی یعنی همون 8 ورسخ شد چی؟ بریدان. اینم روایت باب بریدان. روایت دیگه هم هست، درس کردم چون بحثمون بحث موضوع شناسی است. اجمالا ما اولا بفهمیم که معصومین برای 8 ورسخ چرا نمایایی کردن، که ما از همون طریق باید بریم مسافت شرعی رو اندازه بگیری بکنیم بر اساس کیلومتر، اینا باید محاسبه بشود. از این جهت چند تا روایتی که دلالت بهتری دارن خدمتتون خونده می شود. و اما حدیث فاصله بین مدینه تا ذیخوشب، عرض کردیم که از جمله مواردی که ذکر کردن نماز قصر است، بلکه مسافت شرعی یعنی تحدید شده است، محدد و معین کردن 8 فرسخ رو، فاصله بین مدینه تا ذیخوشب است. اولا ذیخوشب کجا؟ ذیخوشب در شمال مدینه است، نام یه منطقه است. و حالا فاصله که حالا باید ببینیم یه محاسبه بشه، بعدا نهایتا باید ببینیم اینا چند کیلومتر کرد، که عرض خواهیم کرد دونه دونه اینها محاسبه شده است و هر یک جداگانه ذکر میشه که فاصله ها چقدره، فاصله مکه تا عرفات چقدره، فاصله مدینه تا ذیخوشب چقدره، قمره تا خدمت شما مسلخ چه مقدار هست، فاصله ذل عیر و بوهیر چه مقدار است، تا نهایتاً و همچنین به اصطلاح امیال چقدره، بریدان چقدره، تا نهایتاً جمع‌بندی بشود و نظر نهایی مشخص بشود که 8 فرسخ به کیلومتر امروز چه مقدار است. و اما از مدینه تا ذیخوشب روایت 12 بله باب اول از ابواب صلات مسافر، روایت 12 خدمتتون بخونید. باز روایت از شیخ طوسی است، ایشون روایت کردن به اسناد خودشون که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج الی ذیخوشب فقصر و افطر قلت و کم ذیخوشب، فاصله مدینه تا ذیخوشب چقدر است؟ قال بریدان. نگاه کنین اونجا فرمودن 8 فرسخ بریدان است، اینجا هم وقتی که از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن پیامبر خدا این فاصله رو که پیمودن نماز رو شکست خواندن، سوال شد چه مقدار است؟ فرمودن بریدان. بنابراین یکی دیگه از جایی که باید اندازه‌گیری بشود فاصله مدینه تا ذیخوشب است. و اما روایت امیال که دیگه ظاهرن وقتمون هم تمام هست، حدیث بله 13 و 14 همین باب است، باب اول از ابواب صلات مسافر. بله بله 14 همه باشد. و به اسناد یعنی علی ابن الحسین ابن فضال ان عبد الرحمن ابن ابی نجران ان صفوان ابن یحیی ان عیس ابن القاسم ان ابی عبد الله علیه الصلاه و السلام از وجود مبارک امام صادق است قال فی التقصیر در خصوص حد قصر صلات حضرت فرمودند حده 24 میلا 24 میلا. در برخی از روایات باز 12 میل آمده است که عرض کردیم 12 میل که ذکر می شود 12 میل ایاب است 12 میل ذهاب است 12 میل ایاب که جمع میشه 24 میل. حالا همین میل هم باز در جاهای دیگه بزرگان به حد یعنی با ذرا اندازه‌گیری کردن که اون باید انشاءالله بعدا محاسبه بشه. برخی قائلن که 3500 ذرا است، برخی 4000 ذرا اندازه‌گیری کردن که اینم اختلاف فاحشی است واقعا، باید ببینیم که کدام صحیح است تا انشاءالله نتیجه بگیریم. و اما فاصله ظل ایرو و ایر دو کوه در مدینه که بحث جدی داره و یکی از مسائل مهمی است که برخی از بزرگان برمودن، دو سه تا مسئله است که جدا اگر دقیق محاسبه بشود میشه به یک نتیجه قطعی رسید. یکیش همین فاصله ظل ایرو و ایر است که بسیار دقیق هم هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چون این وقت پایانه گذاشتیم برای پاسخ به سوالات، اختصاص وقت هم نداره دیگه، ما بحث پایان بردیم. بله در سفر تلفیقی محل اقامت باید کمتر از 10 روز باشه. اگر 9 روز و نصفی هم جایی موند، یعنی بنده رفتم این مکانی 9 روز و نصفی موندم و برمیگردم، کل این مدتی که در راه هم ولو 2 روز باشم و مدتی که برمیگردم و اون ایامی که اونجا هستم همه یک سفر هست و نماز خسته هست. باز اگه سوالی هست در خدمت ما. آها بله. اتفاقا نگاه کنید این جلسات برای همین مباحث است که کاملا مشخص باشد که آیا کجا بحث فتوایی است، کجا موضوعی است. دقت کردید؟ خب اون مواردی که موضوع بحث فتوایی است، باید ببینیم فقیه نظر فقهی و فتوایی چیست. حالا انشاءالله تو این مباحث خواهد آمد. یکی از مباحث پرجنجال موضوع شناسی بحث رؤیت هلاله و بحث سقوط اول ما هست. انشاءالله به اون مباحث برسیم. خوب دقت خواهید فرمود که بسیاری از افراد اشتباه میکنن، یعنی نظر فقیه رو خیال میکنن فتواست، در حالی که بحث موضوع شناسیه. اگر دفتر مرجع تقلید یا شخص مرجع تقلید اعلام کرده امروز اول ما هست، اگر حکم نکرده باشد این ارشاد به موضوع است، یعنی اگر مکلف خلاف اون بر ثابت شد اول ماه رمضان باشه بعد روزه بگیره، آخر باشه بعد افطار کنه. این خیلی مسئله مهمی است، مرز بین فتوا و موضوع، مرز بین صدور فتوا و تشخیص موضوع، خیلی بحث مهم. حالا نسبت به ماشین لباس شویی اون چیزی که حضرت آقا می‌فرمایند که نظر برخی از مراجع این است، این نظر وقتی استفتا شده در جواب سوال آمده است یا به خاطر سوالی که میشه میاد در قالب مسئله و تو رساله توضیح المسائل میاد. خیلی موارد اینجوریه دیگه، در قدیم هم مثلا هست که اگر بعد از شستن لباس در اون دانه های اشنان باشه، امروز هست خیلی هم ببارید اصلا نمیدونن چی هست، یعنی این ارشاد به موضوع بوده. حالا آیا این که ما در استفتاءات مرجع میبینیم یا در رساله میبینیم ما نسبت ماشین لباس شویی که میگن اول باید آب کشی بشه بعد بندازید توی این ماشین لباس شویی، آیا این فتواست یا نه کار موضوع شناسیه و ارشاد به موضوع است؟ فتوای فقیه خوب دقت بفرمایید این است که لباس نجس چگونه باید تطهیر بشود. در قبال این سوال اگر جواب داد این میشه فتوا. میفرماد با اگر با ادرار نجس با بول نجس شده باشد با آب قلیل 2 مرتبه، به غیر آن 1 مرتبه و با آب کر یا جاری یا چاه 1 مرتبه کافی است. این میشه فتوا. اما این که تو ماشین لباسی چیزی رو آب بکشیم، تو دریا چگونه، تو جوی آب چجوره، چجوری زیرشی چجوری، این میشه موضوع شناسی. فتوا اونه، فتوای مرجع تقلید اینه. مثل این که چهار تا راه مشخص کرده برای ثبوت هلال، فتوا اونه. اما این که امروز ایده یا نه، این موضوعه، یعنی موضوع شناسیه. اما این که ماشین لباسی آیا تطهیر میکند یا نه، این بحث موضوع شناسی بر اساس فتوای فقیه که میگه یک بار باید شسته بشود بعد از رفع نجاست و آبش هم گرفته شود، این نظر باید ببینیم که این ماشین پیاده میشود یا نمیشود. اگه پیاده میشود تطهیر میکنه، اگه پیاده نمیشود تطهیر نمیکنه. حالا میام سراغ ماشین لباس. ایشون میگه که اگر آب کر بود، یک بار آب لباس را فرا بگیرد و آب داخلش گرفته شود. گرفته شدن آب لباس نه لازم است مسلمانی کار بکنه، نه لازم است با دست باشد، نه لازمه که هرچی باشد، نه قصد قربت در شرطه، آبش گرفته میشه به هر محبه بود. این ماشین باید این آب رو میگیره یا نمیگیره؟ خب میچرخونه، در همون حال چرخش آبا جا به جا هم بشه کافیه دیگه، چون آب کره دیگه، جا به جا هم بشه آب کر میاد جاش، همین بس. خیلی همین هم تصریح کرد. یا نه آبا بیرون بیاد خالی کنه. پس شستشو داد یک، آبهای داخلش هم گرفته شد دو، پس آب کشید. این نسبت به آب کر خیلی راحت. میام سراغ آب قلیل. در آب قلیل گفتن دو مرتبه. خب ما فرض میگیریم که در سابق با یک تشتی میخواستن لباس بشورن. من سوالم اینه، اصلا مرگن تو روایت نگاه کنید که در مرگن لباس میشستن، مرگن همون تشت، تو تشت میخواستن لباس بشورن با آب قلیل، چی جوری آب میکشیدن؟ خب اینو شما بفرمایید چی جوری آب میکشیدن؟ شلنگ آب داشتن؟ که نبود، این قلیل نمیشه که تو جوی بگذارن که تشت اصلا موضوعیت نداره، دخالتی نداره، اینا جوی آبه، تو دریا بذارن همچه. بنابراین معلومه که آب میریختن توی تشت. روایت از امام صادق، شخص میگه در مرگن لباس شستم، بردم انداختم خوش بشود، اومدم سر تشت، دیدم تو تشت موشه. حضرت فرمودن لباسا پاک. گفت یبن رسول الله، موش مرده بود، تو وسائل هست، دارید مراجعه کنید. فرمودن لباسا پاک است. عرض کرد موش تکه تکه شد بود تو این تشتی که من لباس شستم. حضرت فرمودن لباسا پاک است، لعله و قعله، چرا تو همین فاصله افتاده؟ ما باشیم، ما این درسونده های حوزه و مسئله گوه، مثلا خانم های مسئله گوه، چی میگیم؟ اما اول اول، حالا موش زنده شید چی؟ اما اول که گفت موش مرده بود، میگه خب میگه همه الان لباسا رو در بازی دیگه، یکی از آسمان که نیامده لباسا نیست. اما حضرت نگفتن لباسا نیست. وقت تو تشت آب میریختن، لباس رو تو همین تشخیص میکردن، درسته؟ میآوردن بیرون میفشردن. حالا ما میخوام تو ماشین بفشاریم، اگر تو همین فشار دیدو از زیرش سوراخ بود آب بیرون رفت، اشکال داره؟ من سوالم اینه، ماشین لباسی یه خورده پیشرفته شده، همینه، یعنی تشت سوراخی است که شما تو همون تشت دست میزنید روش فشارش میدید آبش از زیرش در میره. اتفاق بله باشه، فرض کنه میچرخونه، تو این چرخش آباش بیرون میره، آبا بیرون. وقتی هم گفتن بیرون رفتن آب به این معنی نیست که هیچ آب داخلش نباشه، به طور متعارف سابق نیلو را، غالی را آب داخلش میگرفتن، چجوری بوده؟ خلی آب داخلش بوده، به طور متعارف میدن آباش گرفته شده، همین بسه، همینو خواستن از ما. حالا ممکنه بفرمایید خب این میخوره به بدنه، بدنه ماشین نجس شده، تشتم همون بوده و به همین خاطر مرحوم سید در کتاب طهاره، کتاب بحث مطهرات، ذیل باب تبعیت سابعها یا تاسعها، حالا من اینو تردید دارم، یا تاسعها یا سابعها، میفرماید از جمله مواردی که به تبعیت پاک میشود ید الغاسل، دست شوینده، و آلات الغسل. آلات الغسل چیه؟ اون موقع مرکن بوده، حالا چی؟ حالا ماشین لباس شده. نگفته مرکن، گفته آلات الغسل. آلات غسل الان ماشین لباس شوی، بنابراین اونا به تبعیت پاک میشود، مشکلی نداره. حالا اگر ادرار بود، دو مرتبه باید این کار رو انجام بده. بنابراین دوستانی که گاهی میگن که آقا شلنگ آب بگیرید داخلش، یا آب بکشید بندازید داخلش، اینا حالا یا احتیاط میکنن که وقتی نباشه تو این ماشین نتونن درست آب بکشند و اینها، یا اینکه بحث موضوع شناسی رو آشنا نیستن، ضمن اینکه علم و فضل و فقهشون خوبه.
سلام، اگر بخوام جواب بدیم بگیم که گرچه خلاف نظر
نظر موضوعی، نظر فتوایی. فتوا، فتوای فقیه این است که توی لباس باید یک نجاستش برطرف شود، یک بار آب فراب بگیرد، آبهای داخلش گرفته شود. این فتوای فقیه. حالا توی این ماشین کار می شود یا نمی شود؟ یه وقتی از مقام معظم رهبری همین سوال شد، حضرت فرمودن بحث موضوعی، یعنی که دیگه فتوا نمیخواد. که فتوا معلوم شده چیه؟ فتوا این است که آب لباسو بگیره، بعد از رفع این نجاست ها بعدم آباش گرفته بشه به هر وسیله باشه. حالا میخواد دست باشه، میخواد با یک وسیله دیگه باشه، بس او بحث مضاف شدن بحث دیگری است. مضاف شدن هم ماها اشتباه میکنیم. آب مضاف آبی است که دیگه بهش آب نگن، بگن آب گل، بگن آب نمک. دریاچه ارومی آدم داخلش، حالا که میگن آب هم دیگه نداره یا کم شده، داخلش بره فرو نمیره، اینقدر نمک داره، اما میگنش آب، نمیگن آب نمک، نمیگن شربت اگر شکر قاطی شد. اگه به اون حد بشه که دیگه آب برش اطلاق نشود مضاف، بله اونقدر چرکین است که دیگه آب بهش نمیگن مضاف. اما اگه کف احسن، کف چیه؟ کف مثل این فضای مجازیه. کف بعد از لحظات اینه هم است، آبشار یا آب وقتی که میریزه با این کلی کف داره، یه لحظه نگاه میکنه این را آب را افتاد، هیچی دیگه نیست. کف حبابه، جرم نداره. اما ماها که خورده احتیاطمون زیاده، وسواس است. یه بنده خدای اومده میگه آب قم که ما لباس میشوریم بعدش یه لکه هایی داره، لباس نجس یا ظرف نجس، این لکه هاش پاکه یا نجس؟ بابا اینا خلاف متعارفه، اینا رو دقت نمی کردن، اینا رو نباید دقت کرد. نه جرم نداره اونا چیزی. بله اگر واقعا اونقدر تای داره اصلا کفه که نمیگن بهش آب، ما قبول داریم آب نیست. اما اگر کفش کمه که بعد از لحظاتی برطرف میشود، اینا چیزی نیست و آب مضاف نیست. اگه بخواد هیچی کف نداشته باشه، قطعا اسراف در آب، قبض آبتون هم 3 برابر 4 برابر میاد. بله خب اگر آب نباشد که پاک نمیشود. متحرات یا آب از یا زمین است، یا آفتاب است، یا انتقال است، یا استعاله است، یا اسلام است، چیزی که باید بشه این نجاست. بله اگر شما هم مثل بعض از فقهای قدیم قائل شدید که رفع این نجاست متحرات پاک، اما کسی اینو قائل نیست الان، میگن بعد از رفع این نجاست باید چی بشود؟ آبکشی بشود، باید آبکشی بشود. بله از تو ماشین لباسی بیاد بیرون. بله بله اونا هم نگاه کنید، به هر حال از قدیم الایام مشترکات مطرح بوده. تو که بعد از احیاء مباد تو کتب فقهی بحث مشترکات است، یعنی مواردی که عده اشتراک دارن، یا عموم مسلمان ها اشتراک دارن، یا جمعی اشتراک دارن. به هر حال یه سری مواردی شریک هستن، یا شراکت مشاع یا مفروض، راه فله هست، بالا بر هست، نمیدونم حیات یا آب کنتر واحد است، برق کنتر واحد است، اینا مشترکات. اینها یا باید محاسبه شود یا باید مصالحه بشود، دیگه چاره نیست. یک کسی مثلا ببخشید جوانی است که تازه هم ازدواج کرده است، کل لیلتن یسیر جنبا، هر روز میره حمام. یکی دیگه هم 70 سالشه، ماهی یک بارن لا یسیر جنبا ولا یذهب الى الحمام. اینکه حالا بگیم که باید حساب کنید چند تا حمام رفتید، چند تا غسل کردید، چند تا لباس شستید، که نمیشه، اینا با مصالحه حل میشود. در این مشترکات باید، گرچه باید مراعات حال همسر، اخیرا در همون مرکز موضوع شناسی کار داره انجام میشود، یعنی موضوع شناسی آپارتمان نشینی که اصلا موضوعات استخراج بشه، چه مواردی مشترک است چه مواردی نیست، کلی حقوق مشترک دارن غیر از اینا. بعد انشاءالله یه بر اساس اونها فتوا و فقه و اینا یه کتابچه‌ای هم نوشته شده در خصوص احکام آپارتمان نشینی، از اونم میتونین مراجعه کنین. بله اونها فرضی است. شما اگر زمین رو روز اول تقدیر گرفتید، بیوت و جدران و اینا رو هم باید بعدا در فقه تقدیر بگیرید. لو فرض که اگر اینجا خانه می بود ما فاصله میگرفتیم چقدر باز میرفتیم. اما بحث موضوع شناسی که میگیم ضرورت داره برای همینه. الان تداخل شهرها، تداخل روستاها داره صورت میگیرد. خیلی جا ترخص این شهر تو شهر دیگری است. خیلی جا جنگل از کارخونه است، مرافق شهرهاست، نمیشه با نگاه تشخیص داد. به همین خاطر محاسبه شده. حالا فعلا هم که وسایل پیمودن و کیلومتر ماشین رو تنظیم کن، یا لاقل اگه تابلو هست تابلو نگاه کن. بله، باید فرضیه که اگر اینجا مثلا شما نیروهای رزمنده توی منطقه مستقر شدن، موندن مخواستن عملیات کنن یا پیشروی کنن یا برن، موندن در 15 روز موندن، یا اصلا نگفتن اینجا در روز هستی، بعد حالا میخوان راه میفتن بیابونه دیگه. این بیابونه چجوری فرض کنیم؟ لوفرز که اینجا دیواری میبود، خانه میبود، و لوفرز که اینجا اذان گفته میشد، کجا خفا حاصل میشد؟ باز دیگه در راه، چون که وقتمون به پایان رسید. در خدمت هستیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
این نماز صبح از اون صبح